اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باحتمال قوي امروز روز آخر ماه رمضان باشه، ولی به یقین نمیتوان گفت. تا امشب انشاءالله استهلال بشود و امیدواریم ماه به راحتی دیده شود و اشکال و اختلافی هم پیدا نشود و فردا را همه بتوانند متحدن عید بگیرند و واقعا از روزهای ماه رمضانی که گرفتن شاد باشند و خدا را شکر کنند. بنابراین تا ثابت نشود اعلام عید نمیتوان کرد. معمولاً چون ارباب نجوم پیشبینی کردن که امروز عصر ماه دیده میشه، غالباً هم میبینیم موافق میشه و انشاءالله مشکلی پیدا نخواهد شد و به استقبال عید خواهیم رفت و فعلا به عنوان روز 29 ماه رمضان روز هستید و فردا رو هم انشاءالله امیدواریم مشکل پیش نیاد و همه عید بگیرن. در مسئله عید مهم این است که انسان برای ثابت بشه خودش هم ببینه کافیه، جمعی هم ببینن بهش بگن کافیه. حتما لازم نیست از مرجع تقلیدش هم سوال کنی، از هر طریقی اطمینان به رؤیت هلال حاصل بشود کفایت میکنه. با این اشاره‌ای که کردم بریم به سراغ تفسیر آیات و به استقبال آن صلواتی قرائت کنیم. اگر انسان در محیطی زندگی می کند که اکثریت آن مسلمانند، مسلمان بودن در چنین محیطی ساده است. در بازاری کسب و کار می کند که همشون آدمهای درستکاری هستند، کم فروشی و تقلب در میانشون نیست. در چنین بازاری انسان کم فروش نباشه خوبه، اما زیاد مهم نیست. مهم آن است که انسان در یه محیطی بیفته که اون محیط آلوده است. یه وقت نگاه میکنه تک و تنهاست. اگر ایمانو تقوا و مبانی اسلام و اخلاق رو در چنین محیطی حفظ کرد اون مهمه. جوانهایی هستن میگن ما در محیط خانوادهمون پدر و مادرمون خیلی مذهبی نیستن، حتی گاهی به ما میگن چه روزه میگیرید. یه همچین افرادی هم پیدا میشن. میگیم بودن شما در اون خانه و اهل اطاعت و بندگی خدا بودن خیلی قیمت داره. دختری هست میگه من در یک کلاس درس دانشگاه هم مثلا به عنوان مثال عرض میکنم که همه دخترانش بعد حجابن، من چه کنم؟ همرنگ جماعت بشم؟ در چنین محیطی مطابق موازین شرع حجاب داشتن مهمه. اداره ای هست خدای نکرده رشوه خواری سراسر اداره رو گرفته، اما یه آدم پاک در اینجا ابدا آلوده رشوه نمیشه، اینا افتخاره. مولای ما، آقای ما، امیر مؤمنان میفرماید مردم لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلت اهله. اگر در مسیر هدایت هستید هم سفر نداشتید یا هم سفرانتون کم بودن، وحشت نکنید، خودتون رو به خدا بسپارید، مسیر صافه، برو، تنهایی باش، تنها نیستی، خدا با توست. به همین مناسبت یه روایت جالبی در ذیل داستان اصحاب القریه وارد شده، من اون روایت رو میخوام درباره آن کمی برای شما صحبت کنم. این حدیث در چندین کتاب معروف اهل سنت آمده، از جمله تفسیر ثعلبی عالم معروف اهل سنت، تفسیر قرطبی عالم معروف دیگر اونها، تفسیر درالمنصور نوشته سیوطی که از علمای معروف اونهاست. در این سه تفسیر این حدیث از خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. سباق الامم ثلاثه، سه نفر بودند در امتها تک و تنها، اما مسیر حق را نکردند. سباق الامم ثلاثه لم یکفروا بالله طرفت عین، یک چشم هم به هم زدن هم اینا کافر به خدا نشدن. کیا بودن این سه نفر؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام و صاحب یاسین و مؤمن آل فرعون، فهم الصدیقون و علی افضلهم. یکی از اونها مؤمن آل یاسینه. مؤمن یاسین که همون نامش میگن حبیب نجار بود. هنگامی که فرستادگان مسیح آمدند برای هدایت مردم انطاکیه، کسی که آمد ایمان آورد و لحظه کافر نشد و ایستاد و دفاع کرد و دفاع کرد تا شربت شهادت نوشید، این آقا بود. تنها بود، باشه، مسیر حق، باشه، آخر شهادت، افتخاره. دیگری هم مؤمن آل فرعون بود، یکی از درباریان فرعون. وقتی معجزات موسی بن عمران رو دید گفت عقل میگوید این پیغمبر خداست، ما چرا بهش ایمان نیاریم؟ ایمان آورد، اما ایمانشو مخفی میکرد چون تمام درباریا مخالف بودن، تک و تنها. قرآن مجید در سوره غافر درباره اون آیاتی داره، من مقداری از آیاتشو برای شما عزیزان تفسیر کنم. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، مرد با ایمانی که به موسی بن ایمان آورده بود، موسی بن عمران، ولی ایمانشو مکتوم و پنهان می داشت، رو کرد به سایرین گفت می خواهید موسی رو بکشید؟ اتقتلون رجلن ان یقول ربی الله، گناهش چیه؟ میگه پروردگار من خداست. خب وقد جاءکم بالبینات، معجزات برای شما آورده، دلیل آشکار و روشن آورده، از دو حال خارج نیست، یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر دروغ میگه دروغش دامنشو میگیره، اگر راست بگوید فردا عذاب الهی نازل شود چه میکنید؟ و این یک و کاذبن فعلیه کذبه، اگر دروغ میگه دروغش گردنشو میگیره، و این یک و صادقن، اگر این مرد راست میگه، یوسف کن بعض الذی یعدکم، بلاهایی رو که میگه به سر شما میاد. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خداوند هدایت نمیکنه آدمهای اسراف کار دروغگو را. این مرد داره با استدلال جلو کشتن موسی را میگیره. موسی را میخواستن بکشن، اما این مرد با ایمان مانع شد، اینا رو ترسون، به همون دلیل خوف ضرر، احتمال ضرر که یه دلیل عقلایی است در مباحث علم کلام، آمد متوسل شد، گفت از دال خارج نیست، 50% دروغ میگه، بسیار خوب، 50% راست میگه، اگر فردا این بلاهایی که میگه به سر ما آمد، ما غرق در دریای نیل شدیم چه خواهد شد؟ باز نصیحت میکنی، یا قوم لکم الملک الیوم، امروز حکومت دست شماست، ظاهرین فی الارض، همه تون غالبید و مسلط در روی زمین، فمن ینصرنا من بأس الله انجاءنا، اگر عذاب الهی بیاد کی ما رو نجات میده؟ آیا لشکر فرعون میتواند در مقابل عذاب الهی بایسته؟ آیا این درباریان چاپلوس متملق میتوانند جلو خشم خدا رو بگیرن؟ فرعون چی گفت؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، الا سبیل الرشاد، مطلب همانه که من میگم، این آقا بی خود میگه، این راهی که من میگم، فرعون گفت این راه راه حق است، گوش به حرف این مرد ندید، ولی این اندازه مؤثر شد از کشتن موسی صرف نظر کرد، آماده شد ساحران رو دعوت کنه، با موسی مبارزه بکنه، کارهای دیگری انجام بده. بعد این مرد با ایمان یه جمله دیگر هم میگه، با بیانات مختلف اینها رو دعوت میکنه، میگه بیایید بریم تاریخ گذشتگان رو مطالعه کنیم، ببینیم قوم عاد، قوم ثمود و قوم نوح چه سرنوشتی پیدا کردن وقتی مخالفت فرمان خدا کردن. احتمال نمیدید همون سرنوشت در انتظار شما هم باشه؟ دلیل منطقی تاریخی، هم دلیل عقلی آورد، هم دلیل عاطفی، هم دلیل تاریخی. و قال الذی آمنه، اون کسی که ایمان آورده بود، مؤمن آل فرعون، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، من میترسم سرنوشت اقوام پیشین رو پیدا کنید، مثل دعب قوم نوح، سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما للعباد. خدا ظلم نمی کنه، شما به خودتون دارید ظلم می کنید. حالا آیا این مؤمن آل فرعون تک و تنها بگه آقا خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، دیگران ایمان نیاوردن، چرا یخ پاری میکنی؟ چرا جانتو به خطر میاندازی؟ فردا تو را همه اعدام میکنن؟ نه، گفت تنها هستم، باشه، خدا با منه. جوانان عزیز، اگر در یه محیطی هستید که میبینید هم صدا با شما نیستن، احساس تنهایی نکنید. خانم ها، آقایون، کسی که خدا با اوست تنها نیست. بگذار توی خانه خدایی نکرده هیچ کدام روزه نمیگیرن تو بگیر، هیچ کدام نماز نمیخونن تو بخون، هیچ کدام حجاب رعایت نمیکنن تو بخون. جوانانی هستن میرن خارج، در دانشگاه های خارجی درس میخونن، یه وقت نگاه میکن مینه تنها، همه همشاگردی ها آلوده هم. احساس تنهایی کنن، بگه خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. یا به قول اون شاعر چقدر زیبا گفته، میگه همرنگ جماعت شدنت رسواییست، همرنگ جماعت گناهکار و آلوده شدن رسواییه. نه تک و تنها بودن در مسیر حق، این که رسوایی نیست، این افتخاره، مثل مؤمن آل یاسینه، مثل مؤمن آل فرعونه و از همه بالاتر مثل علی ابن ابی طالب است، در زمانی که خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم تنها بود. این داستانو در تاریخ اسلام مورخان شیعه سنی همه نوشتن. آیه 214 سوره شعرا نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، ای پیغمبر دعوت مخفیانه به اسلام تمام شد، آشکار کن، از قریش شروع کن، سران قریش رو دعوت کن، اظهار کن اسلام رو به اونها، ببین چه عکس العملی نشان میدهم. این داستان رو جمع زیادی که من 5-6 نفرشون یادداشت کردم، مورخ معروف طبری، مورخ اهل سنت، ابو نعیم اصفهانی از دانشمندان اونها، ثعلبی از مفسران اونها، بیهقی از محدثان اونها، ابن عسیر مورخ دیگر، ابوالفدا عالم و دانشمند دیگر، این 6 نفرن، ولی بیش از اینهاست. داستان و قریب به این نوشتن، آیه شریف نازل شد، 214 سوره شعرا، پیغمبر اعلام کن اسلام رو، پیغمبر سران قریش رو دعوت کرد. ابو لهب بود، عمویش ابو طالب بود، عده زیاد دیگری بودن، نهاری تهیه کرده بود، غذا رو که خوردن رو کرد به اینها. علی ابن ابی طالب هم در سن 10-12 سالگی اونجا شاهده اوزائه. پیغمبر فرمود بزرگان قوم من از سوی خداوند مأموریت یافتم بت ها را بشکنم، شما را به سوی خداوند یکتای یگانه دعوت کنم، مفاسد را از میان شما برچینم، نور ایمان و اسلام را به محیط شما بپاشم. روایت قریب به اینه. بعد پیغمبر اضافه کرد هر کسی دست بیعت به من بدهد در آینده وزیر من خواهد بود. احدی دست دراز نکرد. علی علیه السلام در اون سن و سال رفت جلو، دست کوچکشو دراز کرد، عرض کرد یا رسول الله منم اولین کسی که به تو ایمان دارم و اعلام وفاداری میکنم. کفار قریش بلند شدن خندیدن، گفتن پیغمبر اکرم بعد از این اعلام وفاداری علی علیه السلام و عدم اعلام وفاداری دیگران، پیغمبر فرمود از این نوجوان اطاعت کنید، این وزیر منه، این وصی منه. بلند شدن قاه قاه خندیدن، ابو طالب بعد از این تو باید در خدمت بچه برادرت باشی، ابو لهب تو بعد از این باید از او اطاعت کنی. و گفتند و خندیدند و رفتند. ولی اسلام در اون پایه نماند. یه روز پیغمبر اکرم با 10,000 سپاه وارد مکه شد، تمام مردم مکه تسلیم. آمد سراغ خانه کعبه، علی رفت روی شانه پیغمبر، تمام بت‌ها را انداخت و شکست. اون روز فهمیدن حرف پیغمبر معنیش چی بود. آیا امیر مؤمنان علی علیه السلام بگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو؟ ابدا. همرنگ جماعت شدن رسوایی است. چه درس مهمی این حدیث به همه مخصوصا به جوانان می‌دهد که در مسیر حق و پاکی و تقوا و عدالت و ایمان و بندگی خدا در هیچ محیطی احساس تنهایی نکنند. دیگران نیامدن نیان، دارن بیراهی میرن، من دارم تو شاهراه میرم، همسفرانم کمن، باشه، همسفر ندارم، باشه، منی که در شاهراه میرم چه قصه دارم؟ اونا باید قصه بکنن، در بیراه میرن و تو پرتگاه سقوط میکنن. دیگه درسی از این بهتر برای امروز مخصوصا کسانی که در محیط های آلوده هستن. بازاریست توش دروغ میگن، جنس تقلبی میفروشن، ربا میخورن، تو نخور، خدا روزی رسانه. تو اداره هستی دیگران رشوه میخورن، تو نخور، خدا حامی توست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اونهایی که بگن پروردگار ما خداست، استقامت به خرج بدن، ملائکه آسمان به یادشون میان، تنها نیستن. بگو پروردگارم خداست، استقامت کن، فرشتگان میان به یاری تو. نمیذارن سقوط کنی، به زمین بیفتی، زیر دست و پا بشن. این راهی است که امیر مؤمنان قرآن مجید به ما نشون میده. در اینجا دو سه تا نکته هست، من احتمالاً روز آخر باشه این دو سه نکته رو باید خدمت شما عزیزان عرض کنم. اولا نکته ای که در این آیات بود، قال رجل مؤمنون من آل فرعون یک توم ایمانه، ایمانشو مخفی می داشت. یعنی چی کار میکرد؟ تقیه میکرد. تقیه کار عاقلانه است. من در یه محیطی که یه عده آدم‌های متعصب بیرحم و خونخوار هستن، ایمانمو بگم سر منو میبرن، تقیه میکنم، نیرومو حفظ میکنم، با این نیرو به اسلام خدمت کنم. میگه نه، راستشو بگو، جانتو به خطر بینداز، اسلام همچین دستوری نمیده. یک توم و ایمانم. چقدر اشتباه میکنن این وهابی هایی که ایراد میکنن چرا شیعیان تقیه رو قائلن. تقیه رو قرآن میگه، یک توم و ایمانم. مؤمن آل فرعون رو تعریف میکنه، تقیه میکرد، تقیه کرد که جان موسی رو نجات داد. اگر تقیه نمیکرد هم خودشو میکشتن هم موسی رو میکشتن. نیرو را حفظ کردن و از آن استفاده بهینه کردن بهتره یا نیروها رو برباد دادن؟ گاهی این وهابی های افراطی به ما میگن بسیار خوب، مؤمن آل فرعون در مقابل کفار تقیه میکرد، شما چرا در مقابل ما تقیه میکنی؟ ما میگیم شما از اون کفار بیرحمتری. اخیراً نقل کردن چند نفر از شیعیانو با چاقو خوابوندن مثل گوسفند سرشون جدا کردن. کدام کافر با ما اینطور میکنه؟ کدام کافر؟ از شما بیشتر از اونا باید تقیه کرد در جایش. در جایش هم باید علنان حرفمون بزنیم. در تمام ارتش‌های دنیا معموله با رمز صحبت میکنن، اسم نمیارن، آدرس نمیدن، یعنی تقیه میکنن. اگر ارتش اسم و آدرس بگه، خب دشمنم روی شنود با خبر میشه، حمله میکنه، همه چیزو با هم میریزه. نقشه های جنگی رو مخفی میکنن، تقیه میکنن. لباس سربازان رو دیدی؟ رنگارنگ، به شکل زمین های دارای گیاهان مختلفه. سرباز این لباسش تقیه است. مخفی کردن نقشه های جنگی تقیه است. با رمز صحبت کردن تقیه است. این کار همه عاقلانه. انسان بی خود که جانش نباید به خطر بیاندازه، اونم در مقابل افراد بیرحمی که جنایاتی میکنن تو دنیا سابقه نداشته. خدایا من تعجب میکنم، سیل آمده افغانستان پاکستان رو گرفته، مردم همه جا دادشون بلنده، این جمعیت وهابی سلفی بیرحم باز بمبگذاری کردن تو همین شرایط، 70 نفر رو کشتن. اصلا در دنیا سابقه داری همچین کاری؟ ملت سیل زده در به در بیان اینها رو بکشن. و اما نکته دوم، این از شنیده اید یکی از کلیساهای آمریکا اعلام کرده است که ما می‌خواهیم روز 11 سپتامبر، یعنی روز شنبه که میاد، همین شنبه، قرآن‌ها رو بسوزانیم. جالب این است که تمام کلیساهای دنیا بر ضد این کلیسا حکم کردند. گفتن این کار احمقانه است، برای چی میخواید قرآن بسوزونید؟ برای چی؟ آدمهای دیوانه پیدا میشه. این کلیسا یک کشیشی دارد، رئیسی دارد خیلی نادان، روز 11 سپتامبر قرآنها را آتش بزن. در اینجا من دو نکته دارم بگم. اول این است که اونهایی که داستان 11 سپتامبر وجود آوردن یه اقلیت ناچیزی از مسلمان ها هستن، همین وهابی ها که ما اونها رو از خودمون نمیدونیم. شما چکار به اکثریت مسلمان داری؟ یه عده محدود نادان یه کاری کردن. ما اجازه نمیدیم افراد بی‌دفاع کشته بشن، ما ترور اجازه نمیدیم، مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه. و ای کاش این آیین وهابیت پا نگرفته بود، امروز اکثر دنیا شاید مسلمان بود. اینا مانع راه شده. یه نکته. نکته دوم، شما اگر هم قرآن و آتش بزنید که نمیزنید، پشیمان میشید، بزنید. ما به عیسی احترام میذاریم، ما به موسی احترام میذاریم، ما تورات رو از سوی خدا میدانیم، ما انجیل رو از سوی خدا میدانیم، ما به اینها احترام میذاریم. تغییرات و تحریفاتی هم شده کم و بیش، ولی در این حال ما هرگز اجازه نمیدیم کتاب ها سوزانده شود، بی احترامی به انبیاء خدا بشود. شما اون کار کنید، ما این کار، دنیا قضاوت کند شما برحقید یا ما، کدام یک از ما برحقیم؟ مایی که منطقمون این است یا شمایی که منطقتان آن است؟ و اما آخرین نکته ای رو که لازم می دانم خدمت شما عزیزان عرض کنم این از خواهران برادران، یه ماه روزه گرفتی، قلبتون پاک شد، انشاءالله نامه اعمالتون از گناه شسته شد، روحانیت و نورانیتی در وجودتون پیدا شد. سعی کنید این روحانیت، این نورانیت، این تقوا، اینو حفظش کنید، تا سال آینده حفظش کنی. دیدید یه بچه از حمام در آمده، لباس تمیز در تنش پوشیدن، مثل بلور شفاف، یه مرتبه میره تو خاک ها مشغول خاکبازی میشه. میگیم بچه جون تو الان حمام بودی، چرا خودت آلوده میکنی؟ آیا جایز است من مسلمانی که یک ماه مراسم ماه رمضان داشتم بعد از ماه رمضان برم در مجالس آلوده با دوستان ناباب در مسیر گناه سزاواره؟ سعی کنید این نعمت خدا رو حفظ کنید. و ما به عنوان احتمال امروز با ماه مبارک رمضان خداحافظی میکنیم، به احتمال قوی که روز آخر باشد. میگیم سلام بر تو ای ماه عزیز خدا. عرب سلام وقتی وارد میشه سلام میکنه، وقتی هم میخواد بره خداحافظی کنه میگه السلام علیکم، تو نماز میگه السلام علیکم آخرش. سلام بر تو ای ماهی که قرآن مجید در تو نازل شد، سلام بر توی ماهی که شهیدت علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان بود، سلام و درود خدا بر تو ای ماهی که برای ما رحمت و نعمت و پاکی و تقوا به ارمغان آوردی، سلام بر تو ای ماه عزیزی که از رفتن تو نگرانیم و از آمدنت خوشحال بودیم، سلام بر تو، سلام بر تو، سلام بر تو. خدایا به عظمت این ماه قسمت می دهیم، دلهای ما را به نور این ماه و باقی مانده این ماه زنده و روشن بدار. اعمال ناقابل ما را در این ماه عزیز به کرمت قبول بفرما، مشکلات همه مسلمانان و برطرف بفرما و عجل فی فرج مولانا. و السلام علیکم و رحمت الله.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8